نعوذ بالله. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم در ابیات این قصیده رسیدیم اینجا که و به ذوق ان شاهدته کنت صادقا و کم زل من زن الوصول به فکرتی. فرمود و اگر به ذوق مشاهده کنی صادقی، و بسا کسانی که گمان وصول به فکرت بردن و گمراه شدن. یعنی مقام مشاهده، اگر ذات رو به شهود ذوقی دریافتی صادقی، و الا با سیر فکری و با فکر نمیشه به اون حقیقت دست یافت. و چه بسیار کسانی که با فکر، سیر فکری گمان کردن که رسیدن در حالی که گمراه بودن. در این زمینه جناب حافظ یه بیتی دارن که می‌فرماد دور از سر آب از این بادیه هوش دار، تا غول بیابان نفریبد به سرابت. میگه تو این وادی خیلی باید راه بری تا به آب برسی، تو این بیابان، منظورش بیابان سیر و سلوکه. دور از سر آب از این بادیه هوش دار، تا غول بیابان نفریبد به سرابت. غول بیابان چیزی بود که در جزء افسانه هایی بود که در قدیم یا بهش اعتقاد داشتن یا حالا ابراز میکردن، چون بیابان در اون تنهایی بیابان و مخصوصا گرما و بیابی ایجاد توهم میکنه برای انسان. و مسافرت ها قدیم چون اونجوری بود خیلی دوچار اشتباه و اشکال میشدن تو مسافرت ها، چون جاده و اینها که نبود به این صورت، بلد راه بود که بیابان ها رو بشناسه، و ازا خیلی از کاروان ها دوچار اشتباه می شدن، راه رو اشتباه می رفتن. حالا این توهمات رو می گفتن در بیابان غولی هست به نام غول بیابان. غول هم همون گوله که در فارسی می گیم گول، عربی می گه غول. در بیابان می گه یه غولی هست که راه کاروان ها رو مشتبه می کنه بر اونها. حتی فکر میکنم جناب سعدیه که میفرماد هر که گریزد ز خراجات شاه، خارکش غول بیابان شود. هر که خراج شاهو نده فرار کنه از باج و خراج، تو بیابان اسیر غول بیابان میشه و خارکش او میشه، یعنی بیگاری به غول بیابان باید بده. یا باید تو شهر مالیاتتو پرداخت کنی یا بری تو بیابان و خارکش غول بیابان بشی. غول بیابان حالا استعاره گرفته از این که جناب حافظ میگه غول بیابان شیطان فریبت نده. اگه یه چیزی بهت دست داد، سیر فکری، حتی سیر تمثلی پیدا کردی، فکر کنی رسیدی به مقصد، دور از سر آب از این بادیه، خیلی باید بری تا به آب برسی. یه موقع یه سراب نشونت نده بگه خب پس ما رسیدیم دیگه، نهاش دیگه، این آبو رسیدیم بهش. که اینجا هم اشاره به همین مطلب میکنن که و کم زل من زن الوصول به فکرتی. چه بسیار کسانی که گمراه شدن که گمان کردن با فکر به اون مقصد رسیدن. خیلی انسان باید تکاملات در همه جنبه ها پیدا کنه. سالک این نیست که به یه ذکر بگه به مقصد برسه، فکر کنی با یه ذکر گفتن طرف از خیلی چیزها باید بگذره، خیلی مرارت هایی رو تحمل کنه، از خیلی آرزوها، آمال، خواسته ها بگذره، خیلی کتل هایی رو باید طی کنه تا به اون شاهد مقصود رو در آغوش بگیره. اوحدی 60 سال سختی دید تا شبی روی نیکبختی دید. به قول آقا جان مال دنیا نیست که دست هر بی سر و پایی باشه، وصول به مقامات الهیه یک عمر مجاهدت میخواد. خب و انا لک الاعراب عن وصف ذاتهی و لما تزق من کأسهی نحو جرعتی. میفرماد کجا میتوانی از وصف ذات وی پرده برداری، ذات او رو وصف کنی، در حالی که هنوز از کاسه آن جرعه ای نچشیده ای. چجور میشه در مورد خداوند حرف زد در حالی که طرف اصلا نمیدونه خدا چیه؟ این که اثبات وجود خدا یک حرفه که اثبات کنیم خدایی هست. شما کتابهای کلامی فلسفی رو نگاه کنید، راههای مختلفی رو آوردن برای اثبات وجود خدا. معرفت به وجود خدا یک چیزه، رسیدن و معرفت به خود خداوند یه چیز دیگه است. اینها رو با هم اشتباه نگیریم ها. میفرماد تو در مورد خود خدا چجور میتونی حرف بزنی، وصف کنی او رو، در حالی که هنوز کاسه‌ای جرعه ای از این کأس رو نچشیده ای، از اون کاسه معرفت. آقا سید الشهدا در اون دعای عرفه شون میفرماد انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک. این تو هستی که انوار رو در قلوب اولیاء خودت میتابانی تا تو را بشناسند، یعنی با نور خود ذات شناخته میشه اون ذات. با اینکه ما بیاییم اثبات وجود خدا کنیم، یه لفظ خدا فقط بلدیم، خدایی هست، اما چیه؟ کی میتونه از اون خدا حرف بزنه؟ فسبحان الله اما یصفون. منزه از خداوند از آنچه که وصفش میکنن، هر چی که در موردش میگن خدا منزه از اونه. الا عباد الله المخلصین، مگر عباد مخلص که اینها همون اولیاء خدا هن که به معرفت خدا رسیدن. وقد اضطرب العقل و من لم یذق ما ذاقه العاشق الوفی فمن من تردا فی هواه بسقطتی. و هر کس آنچه را عاشق وفادار چشید نچشد، از کسانی است که در هوای خیش به ورطه سقوط افتاده است. میفرماد اونی که عاشق وفادار، عاشق وفی که در سلوک الالله با وفاست، استقامت داره. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، آن کسانی که گفتن پروردگار ما الله هست، آنگاه استقامت کردن، پایمردی کردن، خسته نشدن از جا در برن. این که لفظ عاشق وفی رو آورده، وفادار که در هیچ سختی پا پس نمی کشن، با هیچ لذتی از جا در نمی رن، او رو با هیچ چیزی عوض نمی کنن، یعنی همشون هم واحده. خیلی چیزهایی رو به سالکی که راه میره عرضه می کنن. شما داستان منطق الطیر عطار رو که بخونید، هدهد میاد با پرنده ها صحبت میکنه، اونها رو تشویق میکنه به رفتن به سوی سیمرغ. پرنده ها کیانن؟ انسان ها. میگه ما یک شاهی داریم سیمرغ در پس کوه قافه، هدهد استاد سلوکه، رهبره، میخواد اینها رو ببره به سوی سیمرغ. اینها رو عده‌ای رو راه میندازه، ولی تو هر وادی که میرسن گنجیش توی وادی میرسه میمونه، به یه جای خوش آب و هوای میرسه، همون جا میگه نه من همین جا دیگه بیشتر از این نمیخوام بیام. بعضی ها هستن به وادی دیگه میرسن اونجا میمونن. همین جور تا حتی آخرین وادی، آخرین وادی ها بعضی ها جا میزنن. خیلی چیزها هست عرضه میکنن به طرف که ببینن راست میگه، وفادار هست، یا با یه تیل عرض مثلا. جناب فرزند علامه تهرانی یا خود علامه تهرانی نقل میکنن شخصی بود تیل عرض داشت، بسم الله بگه، حالا به هر طریقی تو عالم تیل عرض کنه. شخصی به ایشون گفت بیا بریم خدمت آقای انصاری همدانی که جزء عرفای واصله. به بالاتر از این مقامات دست پیدا کنی. گفت نه نمیام، چون اگر بیام ایشون میگه از این تیل عرض دست بردار و بیا به توحید برس، و من این تیل عرض رو با چقدر سختی به دست آوردم، حاضر نیستم از دست بدم. یعنی یه شیرینی هایی میذارن تو کام طرف، خدا رو با چی حاضری عوض کنی؟ که حالا یه موقع با شیرینی های مادی طرف عوض میکنه، خدا رو با یک شهوت عوض میکنه، با یک پست، با یک پول. یه موقع هم هست با اون شیرینی های معنوی عوض میکنه. لذا فرمود هر آن کس را که عاشق وفی، هر کس آنچرا که عاشق وفی چشید نچشد، از کسانی است که در هوای خیش به ورطه سقوط افتاده است. تا اونی که عاشق وفی کشیده چشیده نچشی در ورطه سقوط میفته طرف. حتی جناب صائب یه بیتی دارن خیلی زیبا، میفرماد قدح ز دست خضر، حضرت خضر، قدح ز دست خضر جز به احتیاط مگیر، مباد کاو حیاتت دهد به جای شراب. میگه از دست خضر مراقب باش، کاسه میخوای بگیری یه موقع تو کاسه به جای شراب آب حیات پر نکرده باشه بهت بده، آب حیاتی که همه دنبالشن. شراب چیه؟ این آب حیات چیه؟ آب حیات میگه اون کشف و کراماته. یه موقع مشغولت نکنه به اینها که از اون شراب معرفت باز بمونی، چون او یه چیز دیگه است اصلا. یه موقع به طرف یک ذره‌ای نشون میدن تو ورطه سقوط میفته. عطار در تذکرت الاولیا میگه، نام میبره از یه استادی که در سیر و سلوک شاگردی داشت، مریدی داشت که مدتی سیر میکرد زیر نظر ایشون، بعد از یه مدتی دیگه ایشون نیامد پیشش. از دیگر دوستانش سراغ گرفت که فلانی کجاست، گفتن آقا ایشون رفتیم سراغش که چرا مثلا نمیای. میگه من شبها با حوریان بهشتی در باغهای بهشت همنشینم، دیگه احتیاجی به ایشون ندارم بخوام بیام پیش ایشون. این استاد میگه خب باشه، شما ذکری میده به اون واسطه، میگه برو بهش بگو این دفعه که با همون حوریان بهشتی رفتی در باغهای بهشت نشستی، در حین نشستن این ذکری که بهت میگم یاد میدم بگو. واسطه خبر رو میرسونه و این شب که حالا سیر میکنه برای خودش و اینها، اون ذکر رو میگه. ذکر رو که میگه یک مرتبه همه اینها متلاشی میشن. یه موقع میبینه نشسته داخلی خرابه و داره آشغال میخوره که میفهمه همه اینا سیری بود که شیطان براش پیش آورده بود. خاطر همین میگن وقتی که ابواب کشف تازه باز میشه به روی سالک، اونجا بیشتر احتیاج داره به استاد که اونجا کج نره. خیلی ها بودن بر اثر ریاضت های سرخود بیراه رفتن، خیلی ها بودن ادعاهای آنچنانی کردن، اصلا کلن از مسیر عبودیت بیرون رفتن، تو وادی کفر و الحاد کشیده شدن. ولا یوسف هذا الوصول بالالسن بالالسن وقد اخرست عن وصف ذاک و کلتی. این وصول به زبان نمی گنجد، زبان از بیان آن گنگ و خسته گردید. میگه این حالت وصول چیزی نیست که طرف بتونه بیان کنه که من در اون حالت وصل چه میبینم یا چه حالی دارم. یه بار عرض کردیم، میگن استاد مولانا شمس تبریزی در کل عمرش یه بیت گفت، یه بیت شعر، و اونم این بود، گفت من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. من یه گنگم یه لالم که یه خوابی دیدم، همه عالمم کرن، نه من میتونم بگم چی دیدم و نه اونا میتونن بشنون که من چی دیدم. یعنی چیزی نیست که قابل بیان باشه. از یکی دیگه از عرفا سوال کردن که چونی، چگونه ای، چه حالی. گفت مرغی که به روی آتش میگردد و بریانه است چگونه بگوید چونم. مرغی که رو آتش داره سرخ میشه جلیز ولیز میکنه، میتونه بگه من چجوریم؟ میخواد بگه نمیتونم اون حالت رو برای تو بیان کنم. این وصول چیزی نیست که به زبان در بیاد، وصول چیزی نیست که به بیان بگنجه. قدر این باده ندانی به خدا تا نچشی، تا نچشی ندانی، تا نخوری ندانی. این وصول به زبان نمی گنجد، زبان از بیان آن گنگ و خسته گردید. ما حتی اموری که تو این عالم ادراک میکنیم و نمیتونیم برای هم بگیم. بارها گفتم شما مرغ میخورید، کسی مرغ نخورده باشه، میتونی براش بگی چه مزه ای داره؟ یا کسی گوشت نخورده باشه، میتونی براش بگی گوشت چه مزه ای داره؟ نمیشه بیان کرد. حالا تا اون حالاتی که اصلا دیگران آشنایی ندارن باهاش. وقد اضطرب العقل من انباء سره وقد نطق القلب بعجز و زلتی. عقل از اخبار سر آن در جوشش افتاد، در اضطراب افتاد، مضطرب عقل. قلب و قلب به نادانی و ذلت گویا شد. عقل بی خبر افتاد و چی بی حس شد جناب حافظ جان؟ نه لب از ترشح می پاک کن برای خدا که خاطرم به هزاران گناه موسوس شد. که چی بی خبر افتاد و عقل بی حس شد، که روح مثلا بی خبر افتاد و عقل بی حس شد. حالا خاطرم نیومد مصرعش. عقل از اخبار سر آن در اضطراب است، لکنت گرفته. از چی؟ از اخبار اون وصول، که اون وصول چه حالیه عقل اصلا نمیتونه بگه، نمیتونه تشریح کنه، نمیتونه تبیین کنه. قلب به نادانی و ذلت گویا شد. قلب یا دل، دل هم ناتوان از گفتن بیان او، اگرچه دل جای تجلی است، ولی خود دل در هنگام تجلی فانیه. خود دل در هنگام تجلی عاجز و فانیه، لذا نمیتونه او رو تبیین کنه. به هیچ وجهی نمیشه از اون حالت خبری داد، از اون حالت وصول به هیچ وجه نمیشه خبر داد، اخبار کرد، برای دیگران گفت. لذا خود قرآن رو هم که نگاه کنید، از حالات رسول اکرم در معراج بعضی جاها فقط میفهمه و اوها الی عبدهی ما اوها، وحی کرد به بنده اش آنچرا که وحی کرد. نمیگه چی رو وحی کرد، چون اصلا به بیان نمیگنجه چی رو وحی کرد. یا حتی این حروف مقطعه که همه مفسران میگن سریست بین خدا و رسول، سریست که در بیان نمی گنجد، به لفظ در نمیاد، چون فوق مرتبه لفظه، فوق مرتبه ترکیب حروفه. که خود پیامبر اکرم میداند و اون حقیقتی که با اون متصل شده و یا اون ولیی که به اون مرتبه میرسه. ابوالحسن خرقانی یه جمله‌ای داره در مورد و اوها الی عبدهی ما اوها، وحی کرد خداوند به بندهش آنچرا که وحی کرد. میگه اگر من ندانم که در اوها الی عبدهی ما اوها چه گذشت، پس فرق بلسنو، بلسنو اون زبون محلی ابوالحسن خرقانی، میگه پس فرق بلسنو با عتبه و شیبه در چیست؟ ابو جهل و اینا، اونا هم نمیدونستن، پس منم ندونم، پس فرق بلسنو با عتبه و شیبه در چیست؟ فقط اون کسی میدونه که میرسه و حتی وقتی بر میگرده از اون حالت نمیتونه چیزی بگه از اون وصف، از اون وصل. و مل قلب الا به تجلی تقلبو، حل العقل الا فی اعتقال به اغلتی. و معنای قلب چیزی جز دگرگونی در اثر تجلی نیست. و آیا عقل چیزی جز زندانی علاقه هست؟ در مورد قلب و دل که شما میدونید در کتابهای اهل معرفت خیلی بین عقل و عشق اختلاف هست. حتی رساله هایی داریم به نام عقل و عشق، خیلی از عرفا به نام عقل و عشق رساله نوشتن. حرفشون چیه که عقل رو منکوب میکنن، میکوبن عقل رو؟ اینا نمیگن که عقل اشتباهه یا عقل اشتباه میکنه، میگن حقایقی هست که عقل نمیتونه درک کنه، حقایقی هست که عقل نمیتونه درک کنه. مولانا شعر معروفش هست: پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. میگن خب این خودش صورت اول قیاسه، پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، پس اعتماد بر این پا نشاید کرد. یعنی اعتماد بر عقل این که خود استدلاله. میگه بله، ما نمیخوایم بگیم استدلال که باطله، به جنگ عقل رفتن، کسی به جنگ عقل بره با عقل میره به جنگ عقل. شما میخوای بگی عقل بده، باید دلیل بیاری، دلیل یعنی عقل. پس نمیشه به جنگ عقل رفت. اینا هم نمیخوان بگن عقل بده، حرفشون اینه که بالاتر از این عقل، استدلال و فکر، انسان حقیقت و لطیفه‌ای داره که فوق عقله و ورای طور عقل. جناب ملا صدرا در تفسیر سوره واقعه است، ظاهرن در یکی از تفاسیرشونه، کلامی رو نقل کرده از جناب ارسطو. می فرماد اوائل، منظور قبل از حضرت نوح علیه السلام، انبیا و حکمای اوائل، اینها به سر محسوسات رسیدن، جوری که در اسرار نجوم، ستارگان راه پیدا کردن. و بعد از اون دوره‌ای بود که به اسرار خیال و وهم راه پیدا کردن، مثل دوره حضرت موسی علیه السلام که قوای سحر و حقایق خیال، که اینا هر کدوم بحثش باز مفصله. و دوره ما، ارسطو میگه، دوره‌ایه که به عقل رسیدیم و با عقل معقولات رو کشف میکنیم. اما دوره‌ای خواهد آمد در آخر الزمان که آنها حقایق فوق طور عقل را در میابند، حقایقی رو در میابند فوق طور عقل. این فوق طور عقل همون عشقه. حتی عشق که میگیم منظور مقام قلب. فرق عقل با قلب در چیه که در این زمینه ها بحثای اساسی شده در بین خود عرفا؟ عقل از اقاله، اقال یعنی پابند. شتر وقتی میشینه برای اینکه راه نیفته بره، یه چیزی گردی، شاید دیده باشید، تناب گردیه میکنن تو زانوی شتر که نمیتونه زانوشو باز کنه بلنش راه بیفته. عرب به این میگه اقال، پابند. عقل پابنده، کسی که عقل داره هر کاری نمی کنه چون پابند داره. اصلا عقل یعنی بند. الان به شما بگن آقا پشت این پرده یا تو این حیات یک اژدهای هفت سر وجود داره، شما قبول نمی کنید. چرا؟ چون عقل داری. عقل نمیذاره انسان هر چیزی رو بپذیره، عقل بنده، میگه نه چنین چیزی نمیشه. و این عقل رو همه انسان ها دارن، این بند رو، حالا قوی و ضعیف و متعالی و دانی داره، ولی ما یه چیزی داریم به نام عقل، یک فیلتره، یک صافیه، هر چیزی از این فیلتر و صافی عبور نمی کنه. یعنی این عقل نمیذاره که هر چیزی از این فیلتر و صافی عبور کنه. این نامش عقله، خیلی هم به درد میخوره، اما این یک سطحی داره، این عقل یک افقی داره، حقایقی هستند که ورای این عقلن. این عقل از اون جایی که عادت داره هر چیزی رو دستبندی کنه، میخواد بشناسه دیگه، چارچوب براش قرار میده. عقل برای هر چیزی چارچوب قرار میده، یه حدی قرار میده، تعریف میکنه، و از اون جایی که اون در چارچوب نمی گنجه عقل نمیتونه درکش کنه، لذا نمیپذیره. چون در چارچوب نمی گنجه عقل او رو نمیپذیره، چون نمیتونه ادراکش کنه. اینجاست که عرفا میگن عقل حجابه، چون حقایقی هست که عقل و فکر و استدلال اصلا او رو نمیپذیرن. به چه وسیله میشه او رو ادراک کرد؟ به وسیله قلب. قلب یکی از قوای ادراکی ماست. حتی در همین عالم حس هم شما میدونید همه ادراکاتتون مال عقل نیست. عقل پایگاهش کجاست؟ بگی تو بدن، مغز. مغز پایگاه عقله. شما با سرت فکر میکنی، با سر نیست، اینا رو اثبات کرده ایم، با نفس، نفس فکر میکنه، اما پایگاهش کجاست؟ مغز. حالا شما وقتی کسی رو دوست میداری آیا با سرت دوست داری یا با دلت، با قلبت؟ محبت رو کجا احساس میکنی؟ تو قلبت دیگه، با سرت ادراک نمیکنی که. ادراک کلن مربوط به نفسه، اینا پایگاه تعلق نفس و قلب و عقل و اینا هستن، اینو قبلا تبیین کردیم دیگه. شما وقتی کسی رو دوست داری با دلت دوست میداری، وقتی از کسی نفرت داری با دلت نفرت داری. حب و بغض مال قلبه. قلب همون جوری که از اسمش مشخصه در حال دگرگونیه، مثل عقل ثابت نیست، پابند نیست. عقل همیشه میگه دو دوتا، چهار تا، هیچ وقت دو دوتا، پنج تا نمیشه، چه تو آسمان چه تو زمین، گذشته آینده ثابته. اما دل اینجوری نیست، دل در حال دگرگونیه، همون جوری که عضو ظاهری قلب هم در حال حرکت و انقباض و انبساطه. لذا شما میبینید یه موقع دلت گرفته، یه موقع انبساط خاطر داری، یه موقع شادی، یه موقع محزونی، غمگینی، میترسی، اینا دائما در حال دگرگونی قلب. همین قلبی که در حال دگرگونیه میتواند اون حقیقتی رو که عقل نمیتونه بپذیره بپذیره، که این ادراک قلبی رو بهش میگن عشق. عشقی که عرفا میگن، و نه این عشق هوا و هوس. پس مراجعه کنیم به شعر. فرمود و معنای قلب چیزی جز دگرگونی در اثر تجلی نیست. تجلیاتی که از اون بر به قلب صورت میگیره، تجلیات رنگ به رنگ که هر لحظه به شکلی متعیار برآمد، دل برد و نهان شد، بر رخت و لباس دیگران یار برآمد، گه پیر و جوان شد. او بود که می آمد و می رفت هر قرن که دیدی، تا عاقبت آن شکل عربوار برآمد، دارای جهان شد. دائما یار بی پرده از در و دیوار، در تجلیس یا اول الابصار، منتها اینو دل میتونه درک کنه، این تجلی دم به دم و دائمی رو، چیزی که در دگرگونی باشه. معنای قلب چیزی جز دگرگونی در اثر تجلی نیست. و آیا عقل چیزی جز زندانی علاقه هست؟ علاقه هم یعنی علقه، علقه یعنی بسته، علقه یعنی خون بسته، علقه یعنی گره بسته شدن، علق یعنی بسته، عقل علقه. چون میدونید عقله و علقه در اشتقاق صغیر از یه ریشه در میاد، عقله و علقه، علقه به معنی بسته شدن، بستن، عقله هم به معنی بستنه، منتها دو جور بستنه، چون در اشتقاق صغیر از یک ریشه در میان یه معنای مشترک دارن. و در هر طور بر قلب بارقه های فرود می آید. و فی القلب تورن بعد تور بوارق تلوه زیاءن فوق یوح المزیعتی. و در هر طور بر قلب بارقه های فرود می آید که به روشنایی درخشانتر از خورشید می درخشد. یوح یعنی خورشید. و در هر طور، طور یعنی مرتبه، ما طور هم در فارسی به کار میبریم دیگه، چه طوری، اطوار، دیدید میگن طرف اطواریه، اطواری نیست ها، این اطواریه، طرف اطواریه، یعنی طورهای مختلف داره، هر دقیقه یه طوره، شما این طورشو ندیدی، طرف اطواریه. حالا اون حقیقت عالم قلب او رو به اطوار مختلف درک میکنه، به اطوار محتون، در یه طور نمی گنجه، در یه طور محدود نمیشه. در هر طور بر قلب بارقه های فرود می آید، هر دفعه او رو به یک رنگ و یک تجلی درک میکنه. یه موقع میبینه اونقدر اون نزدیکه که از هر نزدیکی نزدیکتره، ولی یک موقع در یک طور اونقدر میبینه او بلنده و دست نیافتنیه که اصلا نمیشه نزدیکش شد. این چجوره؟ یه حقیقتی اونقدر نزدیکه که اقرب و الیه من حبل الوریده، ولی در یک طور اونقدر علو داره. یا من علا فلا شیء فوقه، ای کسی که اونقدر بلندی که چیزی بلندتر از تو نیست. دست نیافتنیه. این یه طوره، یک طورش اون نزدیکیشه، یک طورش میگه ارحم الراحمین، مهربان ترین مهربانان، دیگه مهربان تر از اون نمیشه. یعنی یه طورش اشد المعاقبین، شدید ترین عقاب کنندگان، اطوار مختلف داره، در یک حصر نمی گنجه بگی چه جوره و عقلم نمیتونه اینو درک کنه. اونی که اینو میتونه درک کنه قلبه، که هر طوری او رو با بارقه‌ای درک میکنه. در هر طور بر قلب بارقه‌هایی فرود میآید. اون بارقه‌ها چجوری‌اند؟ که به روشنایی درخشان تر از خورشید میدرخشد. اون بارقه‌ها، اون نور، نوری داره که روشن‌تر از نور خورشید تجلی میکنه بر قلب. نور تجلی، نوری رو که سالک درک میکنه در اون تجلیات، میگه از خورشید درخشان تره. تلوح و ضیاءن فوق یوح المضیئتی، میدرخشد نورانیتش فوق نورانیت خورشید. که خورشید رو بیارن تو خانه ای چجور روشن میکنه؟ خورشید رو بیارن تو خونه، شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن، تا که همسایه نداند که تو در خانه مایی. کشتن شمع چه حاجت بود از بیم رقیبان؟ پرتو به روی تو گوید که تو در خانه مایی. حالا اینها یک تعبیره، یک تعابیریه که از اون حقیقت، از اون نور تجلی صحبت میشه. این که از خورشید نورش درخشان تره یعنی چی؟ اینو باید انسان از همون هاست که میگه تا نخوری ندانی. اون انوار هم حالا مختلفن، انواری که درخشش میکنه، یک موقع نور ستاره است، یک موقع نور ماه، یک موقع نور خورشیده، که به اقتضای اون طور، به اقتضای اون مرتبه، این انوار در قلب ظهور میکنن. نور کوکب، نور قمر و نور شمس، که قلب، روح، سر، اینا هر کدوم یک نور خاص خودشونو دارن، حتی رنگهای مختلفی دارن. این انوار، انواری که تجلی میکنن. که آقا امیر مؤمنان هم در نهج البلاغه خطبه ای دارن که در مورد سالک الالله میفرماد لمع له کثیر البرق، اگر حالا اشتباه نخونده باشم عبارت رو، لمعان میکند برای او برق‌های بسیار برق زننده، که در پس اون برق‌ها انوار، اون وقت حقایقی براش منکشف میشه، که خداوند سبحان انشاءالله بارقه‌ای از این حقایق رو هم روزی ما بفرمایید انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی